اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
سلام دارم به شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ. امیر جواهری هستم و برنامه کارگری هفتم رو در یک شنبه 5 مرداد 99 تقدیم شما نازنین شنوندگان میکنم. در برنامه هفتم اخبار کارگری چندی خواهم داشت. نگاهی به مهاجرت روستاییان به شهرها و وسعت حاشیه نشینی، کرونا و وضعیت دشوار فروشندگان زن در متروهای تهران و نگاه کوتاهی به 22 روز اعتراض به اعتصاب کارگران شکر. هفته ای که پشت سر گذاشتیم، 2 مرداد 20 سالگرد در گذشت احمد شاملو، بزرگ شاعر آزادی بود که یادش رو گرامی می‌داریم. قطره قطره هر خون این انسانی که در برابر من ایستاده است، سیلی است که پلی را از پس شتابندگان تاریخ خراب می‌کند و سوراخ هر گلوله بر هر پیکر دروازه ایست که 3 نفر، 100 نفر، 1000 نفر که 300 هزار نفر از آن می‌گذرند رو به برج زمرد فردا. همچنان که در 20 سال در گذشته این شاعر بزرگ آزادی شاهدیم، صدور احکام زندان اعدام به امری روزمره مبدل شده و یا اینکه حاکمیت به قصد افراشتن هراس و سرکوب‌ها به شکلی وسیع و کم سابقه دست به احضار و بازداشت نویسندگان و کنشگرانش میزنه. اما خواستای سانسور ستیزانه و آزادی خواهانه شاملو همچنان که در منشور کانون نویسندگان ایران آمده است، به مطالبه عموم مردم با اندیشه و باورهای گوناگون تبدیل شده و در همین فضای به شدت امنیتی نیز بر زبان همگان جاری است. در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، حمله به جعفر عظیم‌زاده در زندان اوین رو به گزارش شنیدیم. امروز 2 بار به جعفر عظیم‌زاده در زندان اوین حمله شده. این نکته را اکرم رحیم پور، همسر جعفر عظیم‌زاده، در صفحه اینستاگرام خودش خبر داده و نوشته که امروز جعفر از 2 بار حمله سازمان یافته به خودش در زندان خبر داد. یکی صبح توسط زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر بدون هیچ گونه سابقه درگیری با این زندانی، و یکی هم بعد از ظهر در حالی که جعفر در حیات زندان مشغول ورزش کردن بوده، توسط زندانی دیگری که احتیاط شدید به مواد مخدر داشته مورد حمله قرار میگیره. جعفر از درگیری با این 2 شخص خودداری کرده و شکایتی از آنها نکرده است، ولی به مسئولین زندان هر 2 گزارش درگیری را داده است. خب همه ما میتونیم که پیشینه رو در رو کردن زندانی سیاسی، فعال کارگری، فعال محیط زیست، فعال دانشجو، فعال زنان با زندانیان عادی یکی از هدفهای شوم زندانبانانه که 2 گروه بندی زندانی رو به جای هم بندازن. ما قوی هم از طریق رادیوی فرهنگ این گونه فشار و فعالان شناخته شده زندانی رو محکوم و محکوم و محکوم میکنیم. اکرم رحیم پور در پایان پست اینستاگرامی خودش می‌نویسه که عدم تفکیکی که جرایم زندانبانان جان زندانیان سیاسی رو به خطر انداخته و هیچ مسئولی نیست که به این وضعیت رسیدگی بکنه و جان عزیزانمان در زندان به شدت در خطره. زندانیان سیاسی هیچ گونه امنیت جانی در زندان ندارن و هر لحظه ممکنه که اتفاق ناخوشایندی حادث بشه و جبران ناپذیری برای هر کدومشون حادث بشه و اتفاق بیفته. اما تایید حکم اعدام 5 نفر از معترضان آبان 98 در دیوان عالی کشور و ادامه اعتراضات با هشتگ اعدام نکنیم. به هر حال شنوندگان رادیوی فرهنگ نیک در جریان این که هشتگ اعدام نکنید برای ستن از فعالان خیزش عظیم آبان پیشتر بدل به یک کمپین و جنبش عظیم اعتراضی شده که در سطح توییتر و اینستاگرام راه انداخته شده بود که از طرف مردم بیش از 10 میلیون نفر به نهب اعدام در واقع اونجا کلیک شد یا پاسخ مثبت گرفت. امروز نیز همینه، یعنی امروز یک شنبه پنجم مرداد شعبه دیوان عالی کشور احکام اعدام صادره توسط شعبه دوی دادگاه انقلاب اصفهان بر علیه مهدی صالحی، قلعه شاهرخی و محمد بسطامی، مجدید نظری کندری و هادی کیانی و عباس محمدی رو تایید میکنه. این احکام اعدام صادر شده توسط شعبه دوی دادگاه انقلاب اصفهان بر علیه 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 96 در خمینی شهر اصفهان با اتهامات بغی و محارفه توسط شعبه دیوان عالی کشور تایید شده. این گونه احکام نخنما برای شنوندگان رادیوی فرهنگ کاملا آشناست. بنابراین ما قویاً صدور احکام اعدام رو محکوم میکنیم و در پایان نقشه راهمون رو هم اعلام میداریم. اعتصاب و تحصن کارگران راهن لرستان هم در طول هفته گذشته اعلام شده. تجمع عالی روستای دب هردان خوزستان در مقابل ساختمان استانداری در اعتراض به عدم دسترسی به آب مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. در خبرها هست که تجمع اعتراض کارکنان بیمارستان بهشتی شیراز وابسته به تامین اجتماعی در اعتراض به افزایش نیافتن 50% حقوقهای خودشون، همچنین اعتراض اهالی روانسر به زمینخواری اداره کل استان کرمانشاه هم در یک شنبه پنجم مرداد پیش روی ماست. تو خبرها هست که توی همین شرایط کرونایی ما شاهد تجمع و راهپیمایی کسبه بازار درگهان غشم در اعتراض به عدم ترخیص کالا از گمرک بودیم. تجمع اعتراضی اهالی روستای مورتان نسبت به بسته شدن مسیرهای مواصلاتی مقابل درب ورودی پایگاه سپاه، شاهد یورش ماموران امنیتی اداره اطلاعات مهاباد به خانه معلم بازنشسته حسین حسن خانی بودیم. در ادامه اعتراضات کارگران شهرداری ایران شهر، نسبت به پرداخت نشدن ماها حقوق و عدم پاسخگویی مسئولین امر، تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری یاسوج نسبت به عدم پرداخت ماها حقوق مقابل ساختمان شورای شهر و تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان بهشتی شیراز نسبت به عدم افزایش 50% احکام حقوقی و دست و پنجه نرم کردن کارگران بخش خصوصی با بیماری کووید 19 زیر سایه سوداندوزی کارفرمایان و بیخیالی دولت مردان. اخبار کارگری در هفته پشت گذشته بقایت متنوع و زیاده و من به تناسب وقت محدودی که دارم به همین حد بسنده میکنم. کوچ اجباری روستاییان پیر و جوان به شهرها و رشد حاشیه نشینی. به گفته محمد رضا محبوب فر عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، یک شنبه چهارم خرداد خبری میده مبتنی بر این که 7,600,000 ایرانی اطراف آرامستان ها زندگی میکنن. منظور از آرامستان ها همین گورستان های شهرهای کشور ماست. محبوب پر از افزایش جمعیت حاشیه نشین ایران خبر میده و جمعیت حاشیه نشین ایران رو به 45% افزایش به شکل یه آماری انعکاس میده. اما مقامات دولتی ایران پیشتر جمعیت حاشیه نشین رو 19 میلیون نفر اعلام کرده بودند که امروز این رقم سر به فلک کشیده و چیزی معادل 38 میلیون نفر رسیده. سکونت و زندگی حاشیه نشینان در اطراف قبرستان‌های شهری رو پدیده جدی میخونه که بایستی حتما مورد رسیدگی قرار بگیره و همین آدم میگه که 20% حاشیه نشینان در اطراف حاشیه گورستان‌ها زندگی میکنن و سکونت غیر رسمی دارن. همین پژوهشگر اجتماعی افزایش اجاره بها و تورم و گرانی مسکن رو علت اصلی افزایش حاشیه نشینی میدونه و گفته که سیاست‌های غلط دولت و وضع بد اقتصادی سبب افزایش معنادار حاشیه نشینی شده. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، اجاره بها به طور متوسط 31.6% افزایش پیدا کرده و قیمت مسکن هم افزایش بسیار داشته، به طوری که در اردیبهشت ماه در تهران قیمت 1 متر مربع مسکن به 17 میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه پیشش 2 میلیون افزایش داشت. اینا رقم‌هایی که در خود مطبوعات رسمی و خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام میشه. همین فرد در ادامهش میگه که حاشیه نشینی در داخل شهرهای تهران، مشهد و قم افزایش پیدا کرده، کار به جایی رسیده که بسیاری از مناطق گردشگری مکانهای تاریخی و مذهبی مثل امامزاده ها، مقبره ها، تکایا، جمعیت حاشیه نشین رو در خودش جا جای داده. به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، زندگی در حاشیه شهرها به خصوص کلان شهر تهران همواره با تهدیدهایی برای ساکنان این مناطق و البته سایر شهروندان همراهه، چرا که بیتوته افراد مختلف و نابهنجار به زعم مطبوعات رسمی جمهوری اسلامی در چنین مناطقی، یعنی مردمی که از روستا کنده میشن میان حاشیه نشینی اختیار میکنن در حاشیه شهرها، به زعم این حضرات مردم نابهنجار تلقی میشن. یکی از علل گسترش رفتارهای غیرقانونی میشه و بر اساس اون چیزی که همگان از مطلع هستیم، جمعیت حاشیه نشین و همه شهر تهران به اندازه چند شهر و استان کشور، و همین نکته باعث میشه که امنیت این قبیل مناطق تحت شعاع قرار بگیره. خب 38 میلیون نفر از مردم ایران حاشیه نشینن و وجود 7 میلیون و 600 هزار نفر در اطراف گورستان ها مشخصا در مطبوعات ایران بازخورد پیدا کرده. پاسخ مسئولین به این رقم واقعا دهشتناک حاشیه نشینی که هیچگاه در تاریخ حیات کشور ما سابقه نداشته که این حد مردم از روستاها و نقاط دور بکنن و به درون شهرها و در حاشیه استانها و شهرهای بزرگ جایگیر بشن ما نداشتیم. حلبی آبادهایی که در نظام پیشین بوده امروز به گورستان خوابی و همینطور کور خوابی و غیره بدل شده. به هر حال ماجرایی رو که محبوب فر بر زبان آورده نشون میده که الگوی استقرار حاشیه نشینی در کشور تغییرات ایجاد کرده، به این صورت که بخشی از حاشیه نشین ها که قبلا تو مراکز شهرها دیده می شدن در بافت های فرسوده و مستهلک شهری با تکمیل ظرفیت بافت های فرسوده شهری به خط و خطوط مرزی کشیده شدن. آقای محبوب فر میگه که علاوه بر این که حاشیه نشینی در داخل شهرهای تهران مشهد و قم افزایش پیدا کرده، همه مکانهایی که امکان زندگی درش هست هم در واقع به نحوی به تصرف این مردم نیازمند در اومده که برای این مهم هیچ نقشه و چاره دردی تا به امروز بر زبان مسئولین جاری نشده. بایستی بگم که الگوی استقرار حاشیه نشینی در کشور تغییراتی رو به وجود آورده که به این شکل که بخشی از حاشیه نشینا که قبلا توی مراکز شهرها بودن امروز مجبور شدن که بیان این بافتای فرسوده شهری رو بگیرن و به اشغال خودشون در بیارن، که به شکل تیپیک و نمونوار گفتم توی گورستان ها میخوان کوروپسخانه های متروک قدیمی رو با کمی تغییرات سطحی که به ساخت به وجود آوردن بدل به نوعی ساخت مسکونی کردن. باستی بگفت که حاشیه نشینی، گور نشینی، کور نشینی به محل اسکان شهروندان درجه دوم و محروم و بی‌ثباتکار و فستیکار و بیکار و بدمسکن و با بدترین کیفیت خدمات شهری مبدل شده که و نمیشه این رو نگفت. اینان یعنی این نیروی عظیم که امروز به مرز 38 میلیون رسیدن قدرت واقعی به پا خواستن در باور این حاکمیت استبدادی رو نمایندگی میکنن. بایستی این جمعیت عظیم میلیونی رو جدیشون گرفت. اما دستفروشان امروز کارگران دیروزن که از کار بیکار شدن. به عبارتی دستفروشی از زمره مشاغلیه که افراد به دلیل بیکار شدن از روی ناچاری یا از سر نیاز به کار و پاسخگویی به نیازهای روزمره شون با وجود نداشتن سرمایه کافی برای راه اندازی کسب و کار با دوام با اندوخته اندک خودشون بهش روی میارن. این شغل تبعاتی تو شرایط اجتماعی جامعه ما داره که یکی از اونها مزاحمت ها و ممانعت های ماموران سد معبر شهرداری است که به بهانه پهن کردن بساط در پیاده رو که از منظر ماموران شهرداری مخدوش کردن زیبایی ها و چهره شهره با اونها مقابله وسایلشون رو ضبط میکنن و تنها با پرداختن باج به مامور و جریمه های شهرداری وسایل رو به اونها باز میگردونن. عمل ماموران شهرداری برای جمع‌آوری دستفروشان به پشتوانه شکایت مغازه‌داران گاهن به شکلی خشن و نامناسب تو سطح شهرها صورت میگیره که نمونش پیشتر ما مثلا رو در روی مامور شهرداری با یک زن فروشنده در فومن بودیم، این همین نمونه رو در تبریز شاهد بودیم، این همین نمونه رو در آبادان شاهد بودیم، این همین نمونه رو در کلان شهر تهران شاهد بودیم. در حالی که وظیفه شهرداری به جای جمع آوری دستفروشان میبایستی فراهم آوردن مکانی برای دستفروشان باشه که تا دیگر نیازی به جمع جور کردن اونها و ضرب شتم اونها رو با خودشون نداشته باشن. حالا با فراگیر شدن بیماری کرونا در کشور، مضمون زندگی روزانه نیروی رنجکار جامعه هم دستخوش تغییرات وحشتناک و شگرفی شده، چرا که توی همون آغاز در واقع کرونا به اینا گفته بودن که برین تو خونهاتون باشین و تعدادی از اونها مجبور شدن که رو به خونهاشون بیارن، ولی هیچ ملی برای چگونگی گذران اونها دولت روحانی در دستور کار خودش نداشت. امروز دستفروشان زن که در متروها اجناس خودشون رو عرضه میکردن میگن که بدبخت شدیم، پول نداریم، باید کار بکنیم، بیزیشی که نیستیم. یکی از اونا به اسم سبا میگه بعد از کرونا یک روزهایی بود که حتی یک جنس هم من نتونستم بفروشم. همه سال امیدمون به اسفند ماهه. اسفندم کرونا اومد، اجاره خانه من از آذر آبان مونده بود و به صاحب خانه قول داده بودم که اسفند ماه پرداخت کنم، که اسفند ماه کرونا اومد حتی نتونستم اجاره بهمن ماه و دی ماه رو ببرم. باید بگیم که کرونا اقتصاد رو تضعیف کرده، معیشت بسیاری از افراد رو در هم شکسته و اون چه که در این زلزله بزرگ در واقع شکسته و شکسته و شکسته تر شده، همین زنان و مردان دستفروش در پهنه رو در روی های جامعه ما هستند. یک کارگر روزمزد که پشتیبان مالی نداره، تحت حمایت بیمه هم نیست، نادای بزیستی هم از وضعیتشون غافلن، با یک کارمندی که حقوق ثابت داره، با یک سرمایه گذار که میتونه با تدبیر به ثروت خودش جبران و مفاد بکنه، آیا تو شرایط اجتماعی جامعه ما یا شرایط اجتماعی جامعه پیرامونی وضعیت برابر و همسان داره؟ بدون تردید نه. اما نگاهی به 42 روز هفت‌تپه. هفت‌تپه همچنان و همچنان با پایداری مردان و زنان و کودکان و کارگران و بازنشستگانش روی پای خودش هست. در 42 روز اعتصاب کارگران نشکر هفت‌تپه بیاد این شعر شاملوی شاعر افتادم که ندا در میده: هنگام آن است که تمامت نفرتم را به نعره بی پایان توف کنم. من بامداد نخستین و آخرینم، ها بیلم من بر سکوی تغییر. شرف کیهانم من تازیان و خورده خیش، که آتش سیاه اندوهم دوزخ را از بضاعت ناچیزش شرمسار میکند. واقعیت اینه که جنوب کشور از یک طرف در مقابل رشد کرونا و وضعیت فوق قرمز خودش و از سوی دیگر در برابر گرمای جنسوز، باستی گفت که هر یک تن از این کارگران در گرمای بالای 50 درجه بیش از 42 روز دوام آوردن برای به دست آوردن حقوقی روشن روی پای خودشون استادن، شرف و مقاومت مردمی رو نمایندگی میکنن که هیچ مقام و مسئولی تا به امروز پاسخگوی اعتراض و اعتصاب و مبارزه دادخانه اونها نبوده. دادگاه نمایشی هم هیچ حرف حسابی برای کارگران و روزمرگی زندگی اونها که بیش از 3 ماه که حقوق نگرفتن نداشته و نداره و الان وارد ماه بعدی شدیم. از این رو بر ماست که پرچم دادخواهی اون رو در جاه جای جهان به دست خود بگیریم، به دوش خود بفشانیم و دادخواهی اونها باشیم. کارگران هفت تپه رو نبایستی تنها بگذاریم، هر یکمون بایستی صدای اونها باشیم. باید بگم پیرامون دفاع از همین اعتصاب طولانی به محکومیت اعدام و زندان و شکنجه تو شهرمان گوتنبرگ قراره که در شنبه پیش روی، یعنی اول آگوست، ساعت 1:30 بعد از ظهر در میدان برونز پارکن زیر مجسمه یوحنا تجمع بکنیم. این یک حرکت مستقل غیر گروهی و سازمانی، مخاطبش همه جامعه شریف گوتنبرگ و هومه است که این اکسیون رو از آن خودشون بدونن و تو این حرکت اعتراضی شرکت بکنن. فراخواندنده این حرکت هم جمعی از فعالین اجتماعی و سیاسی و پناهندگان گوتنبرگ سویدن که وقتی در خیابان بیاید چهره اونها رو از نزدیک خواهیم دید و متوجه میشید که این حرکت، حرکت یکایک شماست. نمی بایستی در چنین هنگامه بس دشوار زندگی تو شرایط اجتماعی ایران در برابر زندان، احکام اعدام، شکنجه، فراز ورود اونچه که متوجه کارگران و جنبش عظیم میلیونی بیکاران جامعه ماست، با این خبر حاشیه نشینی که بهتون دادم، ما تو شرایط اجتماعی جامعه سوئد بی‌تفاوت باشیم، با هم باشیم تا صدایمون تنها نباشه. شاد و سربلند باشید.